مرغوب، من کلمه رو تکرار میکنم، زمین مرغوب برای تولید مسکن اقدامی انجام نداده. دولت ما کلی زمین در اختیارش داره. به نوعی من تو مصاحبه دیگه هم گفتم بزرگترین محتکر زمین الان دولت هستش. زمین الان با افزایش 1.5 برابری که نسبت به نرخ مسکن داشته به عنوان اصلی ترین نهاده تولید مسکن مطرح هستش. در سال 96 چیز حدود 24% قیمت تمام شده این مسکن به زمین تعلق میگرفت، الان این تا 50% ارتقا پیدا کرده. شما وقتی من دارم از زمین صحبت میکنم، شما از حومه شهرها در واقع صحبت نمی کنم، شما اون رو قیاس نفرمید. من زمین مرغوب برای تولید مسکن رو دارم خدمتتون عرض میکنم. اینها اقداماتی هستش که باید انجام بشه. بخش خصوصی به زودی متاسفانه بر اساس تحلیل هایی که ما داشتیم، بخش خصوصی از این بازار خارج خواهد شد. چرا خارج میشه؟ چون قیمت مسکن انقدر افزایش پیدا کرده که تقریبا قدرت خرید در بین خانواده ها از بین رفته. از اون طرف با شیبی تندتر از نرخ افزایش مسکن، بیشتر از این 2-3% و 4% که داره گزارشات تحولات بازار مسکن هر ماه به ما نشون میده، هزینه تولید داره به مراتب میره بالا، بیشتر از این با شیب تندتری میره بالا. ثمرش چیه؟ فاصله بین این دوتا نمودار که سود سازنده هستش روز به روز داره کاهش پیدا میکنه. پس چه اتفاقی میفته؟ حضور در صنعت ساختمان برای بخش خصوصی توجیه پذیرش رو از دست میده و سرمایه ها و سازندگان و متخصصین این عرصه از این بازار خارج خواهند شد. چه اتفاقی میفته؟ بازم تولید ما کاهش پیدا میکنه. تقاضای ما ثابت وجود داره. ما به جای اینکه بیایم انگیزش ایجاد بکنیم، در واقع سازوکارهایی رو ببینیم که بازیگران تو عرصه تولید مسکن در بازار باقی بمانن، عملا داریم به سمتی حرکت میکنیم که مارجین و سود اینها کاهش پیدا میکنه و اینها رغبتی به حضور در این بازار نخواهند داشت. تقاضای تلمبار شده به مراتب بیشتر میشه و در بلند مدت شاهد این هستیم که مجددا ما افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن رو باید شاهد باشیم.
خیلی متشکرم آقای باقری‌پور، ممنون از توضیحاتتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
درباره وضعیت مسکن و دلایل شکست سیاست‌های تولید مسکن در کشور گفتگو داشتم با جناب باقری‌پور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی عمرانی شهر تهران.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
نشست شورای حکام موضوع گفتگوی بعدی رویداد هست به عنوان صحنه راستی آزمایی دولت بایدن. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر رامین مهمان‌پرست، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه که سابقه سفارت جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف رو هم در پرونده کاریشون دارن. آقای مهمان‌پرست سلام، روزتون بخیر.
من خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در خدمت
خواهش میکنم. آقای دکتر، نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز آغاز میشه و به نظر میرسه که کانون اصلی توجه نشست رایزنی‌های برجامی و بررسی راه‌های حفظ این توافق جهانی باشه. تحلیل جنابادی از این نشست چی هست با توجه به خبرهای مختلفی که شنیده شده؟ تحت این شرایط اروپایی ها به دنبال چی هستن؟ آیا بحث مذاکرات غیر رسمی جدی هست و در صورت غیر رسمی بودن مذاکرات می شود امیدی داشت یا خیر؟
خب همونجوری که جنابادی هم اشاره فرمودید، یک حساسیت خاصی روی این نشست شورای حکام به وجود اومده. حساسیت نه از این نظر که برای مثال اگر بخوان تصمیمی راجع به جمهوری اسلامی ایران بگیرن، این تصمیم میتونه خدشه‌ای به حرکت ما و فعالیت‌های ما وارد کنه. از این نظر حساسیت ایجاد شده که دولت جدید ایالات متحده آمریکا و آقای بایدن ادعاهای زیادی در جهت محکومیت رفتار آقای ترامپ و تیمشون داشتن و انتقاد میکردن که چرا آقای ترامپ از برجام خارج شد و توافق ارزشمندی رو که در دوره آقای اوباما ایجاد شده بود رو سعی کرد از بین ببره. وعد و وعیدهای زیادی دادن که یکی از کارهای اصلی اونها در شروع به کار بازگشت به برجام و تعهد به موافقت نامه ها و حل مشکلات از طریق دیپلماسیه. ولی از همون زمانی هم که در تبلیغات انتخاباتی بودند، هم ایشون هم افرادی که قرار بود باشون همکاری بکنن، در عمل موضوعاتی رو مطرح میکردن که نشون میداد در راهبرد کلان سیاست خارجی دولت ایالات متحده آمریکا فرق چندانی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها ظاهرا نیست و فقط روش ها متفاوته. آقای ترامپ ما اصولا این موافقت نامه برجام نداریم، اونو پاره میکنیم و به دنبال یک موافقت نامه جدیدی هستیم که جدای از بحث فعالیت هسته جمهوری اسلامی ایران، موضوعات فعالیت های موشکی و حضور منطقه ایران رو هم بحث کنیم و اون هم در نظر بگیریم. آقای بایدن میگفتن که ما برجام رو قبول داریم، باید به اون برگردیم، ولی کامل نیست، باید فعالیت های موشکی ایران و حضور منطقه ایران رو هم در بر بگیره. یعنی میبینیم جفتشون یه حرف رو داشتن میزدن ولی با دو شیوه مختلف. پاسخ قاطع کشور ما هم روشن بود، یا اونها باید به بحث فعالیت های هسته‌ای صلح‌آمیز کشور ما بر اساس موافقتنامه برجام برگردن بدون هیچ حرفی در زمینه های دیگه و تمام تحریم های غیرقانونی رو که در دوره آقای ترامپ مجددا برقرار شد باید لغو کنن و حتی تعهداتی که در زمان آقای اوباما شد و قرار بود بعد از برجام روال همکاری های اقتصادی با کشور ما به صورت طبیعی برگرده و هیچ مانعی برای فعالیت های اقتصادی، فعالیت های بانکی، انتقال ارز حاصل از فروش نفت ما یا موضوعات دیگه پیش نیاد، برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمون مانعی ایجاد نکنن، که حتی همون موقع هم در عمل این اتفاق در زمینه اقتصاد نیفتاد. در واقع آمریکایی ها یک صحنه آزمایشی برای رفتار اونها در این شورای حکام فراهم شده، یا واقعا به دنبال حل مشکلات از طریق دیپلماسی هستند که ما حسن نیتمون رو هم قبلا نشون دادیم در موافقتنامه برجام و در تمام مدتی که آمریکایی‌ها در صحنه حضور داشتن و حتی یک سال بعد از اینکه آقای ترامپ آمریکا رو از برجام خارج کرد ما به تعهداتمون باقی موندیم و گزارش‌های متعدد آژانس هم تایید می‌کرد که فعالیت ما کاملا صلح‌آمیزه. ولی بعد از یک سالی که اونها خارج شدن و عملا نشون دادن که هم قطعنامه شورای امنیت رو نقض کردن هم بی‌تعهدی کردن، ما هم تصمیم گرفتیم که اون تعهدات خودمون رو کاهش بدیم. آقای بایدن الان در سر یک دوراهی قرار داره، یا میبایست به اون حرفا و ادعاهایی که میکرد در زمان انتخابات ریاست جمهوری عمل کنه و با لغو همه تحریم ها زمینه رو برای برگشتن به همون نقطه سابق و همکاری هایی که اعضای برجام داشتن برای تعهدات خودشون و تسهیل کردن همکاری ها فراهم بکنه، یا اگر به دنبال بهانه‌جویی باشند و بخوان سیاسی کاری بکنن از همون اقداماتی که معمولا دولت‌های آمریکا انجام میدن، یک ظاهر قشنگی نشون میدن ولی در عمل دشمنی میکنن و مانع میشن از اتفاقاتی که باید در رابطه با کشور ما به عنوان کشور عضو عادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که حق داره از دانش هسته‌ای برای فعالیت‌های صلح‌آمیز استفاده کنه، اگر بخوان مانع ترشی بکنن، خب این نیت اونها در این نشست آشکار خواهد شد. همه منتظر این هستن که ببینن آمریکایی ها واقعا چگونه وارد میشن، چون همونطور که احتمالاً شنیدید یک پیشنویس قطعنامه‌ای گفته شده که روز پنجشنبه توسط آمریکایی ها در محکومیت ایران توضیح شده بین اعضا، و اگر قرار باشه این نشست به سمتی بره که مجدداً بخوان فقط ایران رو تحت فشار قرار بدن که مثلا باید همه تعهدات رو یک طرف انجام بده بدون اینکه طرف مقابل اقدامات و تعهدات خودش رو انجام داده باشه، طبیعیه که از طرف ما به هیچ وجه پذیرفته نیست و اونها باید تبعات این رفتار متناقض خودشون و ادعاهای توخالی خودشون رو بپذیرن و افکار عمومی مردم دنیا متوجه خواهند شد که مجدداً بعد از اون دوره طولانی که در زمان برجام و حتی یک سال خروج آمریکا از برجام ما به تعهدات خودمون باقی بودیم، باز هم علی‌رغم مصوبه‌ای که مجلس داشت برای اینکه ما پروتکل الحاقی رو متوقف بکنیم، متوقف کردیم، ولی فضایی رو ایجاد کردیم که تا یک دوره 3 ماهه اونها فرصت داشته باشن و بهانه‌جویی نکنن و در رفع تحریم ها و لغو تحریم ها اقدام بکنن، چون ممکن ادعا کنن زمان بره. در طول این 3 ماه اگر اقدامات رو انجام دادن که اون نظارت بر فعالیت های ما که پرست دوربین ها ضبط میشه اطلاعاتش در اختیارشون اونها قرار میگیره، و اگر هم اقدام نکردن معلوم میشه که تمام ادعاهایشون توخالیه، روش هاشون سیاسیه، هدف اصلیشون برخورد و خصومت با ملت ماست، به طبیعیه که ما هم مسیر خودمون رو دنبال خواهیم.
نهایتاً پیشبینی میکنید که چه روندی رو شاهد باشیم برای موضوع برجام و فعالیت های هسته‌ای؟
ببینید اینجا دیگه نقطه‌ایه که باید آمریکایی‌ها و اروپایی‌هایی که خیلی سعی میکنن نزدیک به هم تصمیم بگیرن و سیاست های همدیگر رو حمایت بکنن، یه نقطه حساس تصمیم گیری برای اونهاست. ما برنامه‌مون روشنه، یا اونها موافق هستن از چارچوب دیپلماسی و موافقتنامه برجام یک همکاری دو طرفه رو با همدیگه دنبال بکنیم که ما 100% آماده ایم، یا آمادگی ندارن و میخوان دشمنی بکنن و فقط انتظار رفتار یک جانبه از طرف ایران رو دارن، که باز هم برای تصمیم نهایی و اینکه ما حرکت خودمون رو بر اساس برنامه‌ریزی خودمون دنبال کنیم باز هم آمادیم.
خیلی متشکرم آقای مهمان‌پرست، ممنون از توضیحاتتون.
خواهش میکنم، موفق.
روز شما بخیر، خدا نگهدار. درباره نشست امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو داشتم با دکتر رامین مهمان‌پرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. اصغر زارعی کارشناس مسائل سیاسی در برنامه رویداد رادیو گفتگو اظهار داشت غرب تلاش دارد گزینه مناسب تری را به جای بن سلمان در آینده نزدیک انتخاب کند که چهره بدنام ولیعهد سعودی موجب هزینه بیشتر آمریکا نشود. شدت گرفتن خروج ارز با ارزهای دیجیتال موضوع گفتگوی بعدی برنامه رویداد امروز هست. در این باره صحبت میکنم با جناب حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای محمودی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای محمودی، یه مرور خیلی سریع داشته باشیم نسبت به وضعیت ارزهای دیجیتال در کشور و اتفاقی که داره میفته و خروج ارزی که داریم، خیلی کوتاه.
بله، بر اساس مصوبه‌ای که به هر حال در این خصوص وجود داشت، بایستی موضوع استخراج رمزارزها و ماینینگ اونها به هر حال تایید شده بود، به شرط اینکه رسمی باشه و از برق مجاز استفاده کنه. و اما در مورد فروش این رمزارزها بحث این بود که فقط تولید کننده مجاز باشه که این ارز خود، این رمز خودش رو به خارج از کشور بفروشه، و بحث ارزآوری هم تعبیه شده بود در این امر. اما متاسفانه اتفاقی که افتاده اینه که بجز تولید کنندگان، منابع بسیاری به هر حال قابل توجهی در بحث خرید و فروش این رمز ارزها فعالیت میکنند و صرافی ها و سایت های مختلف به راحتی نرم افزار های مختلف تعبیه کردند و افراد میتونن به راحتی ورود کنن، خرید انجام بدن و مسائل مختلفی به هر حال در پی داشت خواهد داشت. بخشش مربوط به اینه که میزان آگاهی مردم از این بازار به هر حال حداقل مسئله مهمتر این که اصلا میزان آگاهی و کاربرد و عملیات شدن رمزارزها هم در حالی از ابهام هست. هنوز کسی نمیدونه مرکز بیت کوین کجاست و صاحبش کیه، متولیش کیه، و برای همین بجز خروج ارز از کشور و انتقال ارز توسط همین رمزارزها از کشور، موضوع دیگه اینه که ریسک‌های مختلفی رو مردم در این بازارها معمولاً به چشم خواهند دید، و چون ورود به این حوزه به هر حال و معاملات بر اساس یک ارز میانی به نام تتر هست که اون هم بر حسب دلار هست، بنابراین همه اینها دست به دست هم داده و باعث شده که ما آسیب‌های بیشتری رو به هر حال در این زمینه شاهد باشیم.
در واقع میشه گفتش که هم با یک خلأ قانونی مواجه هستیم در این زمینه، هم از طرفی فعالیت ها اونقدر هست در این حوزه که نیازمند قانونه، درسته؟
بله قطعا. ببینید به هر حال کشور در شرایط تحریمی هست، شاید در نگاه اول دیدیم باشه که این به هر حال اتفاق میتونه کمک کنه، اما این اتفاق بایستی از طریق افراد ذی‌صلاح که رسمیت دارند و قابل شناسایی هستن انجام بگیره، و در مقابل این صادرات به هر حال باید ارزی به کشور صورت بگیره، نه اینکه ما به هر حال منابع ارزی کشور رو، مردم ریال رو تبدیل کنن به ارز، به دلار، و با اون بیان مثلا رمزارز بگیرن. این اتفاق به هر حال اتفاق خوشایند و مسمر سرمری نخواهد بود. و ضمن این که ببینید این رمزارزها قرار بود جای پول کار کنن، یعنی دیگه پولی تو این وسط نباشه، اما و با همین رمزارزها کالا خریداری بشه، یعنی نقش پول رو بازی کنن، در حالی که به جز یکی دو تا از اینها معمولا فروشگاه ها قبول نمی کنن. بنابراین خودشون بین مردم دارن معامله میشن و یه جوری مثلا یه کازینویی تشکیل شده و به هر حال دارن قمار میکنن، هیچ تحلیلی هم پشت سرش نیست. شما میدونید که به هر حال اینا پشتوانه ندارن، هر پولی بایستی پشتوانه داشته باشه. مثلا ما به اندازه به ضریبی مناسبی از ریالی که داریم، پشتوانش در سال 96 نزدیک 108 هزار میلیارد دلار ارز طلا یورو وجود داشت، اما در مورد اینها هیچ پشتوانه‌ای وجود نداره و از طرف دیگر رسمیت هم فعلا پیدا نکردن. و به نظر من بانک‌های مرکزی دنیا میخوان آزمایش خطاهاش رو انجام بده و پس از تست‌های مختلف ارزهای خودشون رو به هر حال به سمت به هر حال بلاکچین ببرند و از این طریق مبادله کنند. بنابراین یه فضای مبهم ناشناس و که واقعا از کارکردهای خودش دور شده، و ما عکس‌العمل وزیر خزانداری آمریکا رو داشتیم، بیل گیتس رو داشتیم، آیلان ماسک رو داشتیم، همه اینا نشون میده که این بازار پر از ابهام است. و مهمتر این که به هر حال با توجه به برق مصرفی که با این قیمت‌های فعلی انجام میشه و سودی که استخراج اینها به هر حال در پی داره، به هر حال این سود، بخشی از این سود از جیب بیت المال داره به هر حال صرف میشه، و از این طرف هم قرار طبق قانون این هست که تولید کننده رمزارز این رو به خارج کشور بفروشه و اصولا بایستی ما دلار وارد کنیم، اما متاسفانه افراد مختلفی که تولید کننده نیستن، فقط با توجه به شوکایی که در این بازار بوده و جذابیت ایجاد شده، میخوام ورود کنم و احساسشون اینه که میتونن سود حداکثری داشته باشن، در حالی که الان تو شرایط بسیار ریسک پذیری هست. بنابراین ما قانون کلیشو داریم، بایستی بر اساس اون یک وزارتی متولی بشه و آیین نامه و جزئیات رو تعیین کنه و این ابلاغ بشه به نهادهای مختلف که محدودیت‌ها مختلف رو داشته باشیم. ما الان سایت‌های مختلف و صرافی‌های مختلف به راحتی دارن این کار رو انجام میدن، حتی تو آمریکا که داره این اتفاق میفته، وزارت خزانه‌داری موظف کرده کیف پول‌ها همش با کد ملی و مشخص باشه که بحث پولشویی و همه اینها هم تو اون لحاظ بشه، و اگر خارج از این پول چی پول‌های مجاز باشه به عنوان قاچاق و پولشویی تلقی میشه. بنابراین به نظرم خیلی جدی‌تر بایستی به این موضوع توجه داشته باشه.
خب این رفع ابهامی که اشاره کردید ضرورت داره اتفاق بیفته، مجلس باید ورود پیدا کنه، قانون جدید تصویب بکنه، یا بانک مرکزی باید وارد بشه، آیین‌نامه‌ای رو در این زمینه مشخص کنه، چه باید کرد؟
بله قطعا همین طور هست. به هر حال بانک مرکزی هم مدت‌های زیادی به هر حال در حال بررسی این موضوع بودند و با تأخیر آقای همتی اعلام کرد که به هر حال محدودیت ایجاد خواهد شد و فقط تولید کننده ها میتونند وارد معاملات بشن و ارز خودشون رو بفروشن. بنابراین ما انتظار داریم که یه محدودیت های ایجاد بشه و این محدودیت ها هم جلوی ساد به هر حال خروج از ارز از کشور رو بگیره و همین که مردم عادی دچار این ریسک‌های بسیار سنگین و خطرناک به هر حال نشن. عکس کردم به هر حال افراد حرفه‌ای میان و با مبالغ کلان در کل دنیا ریسک‌های مختلفی رو به هر حال انتقال میدن و میتونن در بازار شوک ایجاد کنن و معمولا مردمی هم که معمولا بی اطلاع هستن ورود میکنن، در هیجان میفروشن، در هیجان میخرن و مجموعاً سرانجام دچار به هر حال زیان خواهند شد. این بازار بیش از یک تریلیون دلار به هر حال ارزش گرفته به خودش و بیشتر از این ارزش پیدا کردن اون برای اقتصاد جهانی هم داره دردسرساز میشه. به نظر میرسه در طول ماهای آینده کشورهای مختلف در خصوص مدیریت این موضوع اقدام کنن.
آقای محمودی خیلی سریع اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب بازار ارز در کشور میتونیم بگیم که خود بازار ارز واقعی اونطور که باید شاید سامان نداشته و طی سالهای اخیر چه در دولت قبل چه در دولت فعلی همه شاهد بودن مردم که چه اتفاقاتی افتاد در بازار ارز. سلطانهای مختلف رو دستگیر کردن، دادگاهشون تشکیل شد. حالا با این شرایط که هنوز اون بازار واقعی به سرانجام نرسیده و میشه گفت سامان خیلی خوبی نداره، الان گرفتار این رمز ارزها و این ارزهای دیجیتال شدیم، چه باید کرد؟
بله ما متاسفانه در همه مسائل اقتصادی اجتماعی معمولا بعد از حادثه به فکر راه حل هستیم. بایستی پیش برحال بایستی پیشبینی بشه همه اینها و بر اساس اون پیشگیری‌های لازم انجام بشه و وقتی یه موزلی در نهاد جامعه نفوذ کرد، در خونه ها نفوذ کرد و یه جوری ذهنیت پیدا شد و بعداً در مقابل این بایستی بیای مقاومت کنیم، خب قطعاً این به هر حال هم سخت خواهد بود، هم آسیب‌زا خواهد بود و هم اینکه بخشی از منابع کشور داره میره به سمت یک اقتصاد غیر مولد، یعنی معامله این رمزارزها هیچ خیلی خودشون به اقتصاد جهان ندارن، فقط یک دلالی در اینجا صورت میگیره با یک آیتم به قول معروف شانس. و عرض کردم شاید اوایل زمانی که این رمزارزها به هر حال شروع شد ممکن بود فرصت برای افرادی بشه، اما الان به هر حال ریسکش بسیار بسیار بالاست. به نظرم بایستی هم الان و هم از
نظارت ساماندهی ویژه نیاز داره.
بله قطعا همینطور. شما ببینید ساماندهی متشکل ارضی ما بعد چند سال تازه به هر حال نصف نیمه راه افتاد.
خیلی متشکرم آقای محمودی، درباره شدت گرفتن خروج ارز با ارزهای دیجیتال گفتگو داشتم با حسین محمودی از کارشناس اقتصادی. و اما نگاهی داشته باشیم به موضوع موافقت مشروط مجلس با تخصیص ارز 4200 تومانی. جناب آقای خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با ما همراه هستن. آقای خدابخشی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند. در خدمت شما.
خواهش میکنم. ما حدوداً 4 دقیقه فرصت داریم، من سوال میپرسم دیگه کلام شما رو قطع نکنم. توضیح بفرمایید که این موافقت مشروط مجلس به چه صورت هست و چه ضمانت اجرایی برای این مسئله در نظر گرفته شده که ارز 4200 تومانی تخصیص پیدا کنه.
استحضار دارید که الان 4 سال هست که خود دولت در لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد ارز 4200 تومانی رو برای تأمین کالای اساسی و دارو به مجلس میده و در طی 3 سال گذشته با توجه به ارزیابی که صورت گرفته، این ارز 4200 تومانی که تخصیص داده شده هر سال مبالغ هنگفتی برای کالای اساسی و دارو اهدافی که خود قانونگذار داشته برای تخصیص ارز 4200 تومانی و همون اهدافی که خود دولت پیگیری کرده، اهداف تخصیص ارز 4200 تومانی تحقق پیدا نکرده. به همین دلیل در کمیسیون تلفیق بودجه 1400 همکاران ما اومدن یک طرحی رو پیشنهاد دادن که ارز 4200 تومانی رو حذف بکنن و ما با تفاوتش رو مستقیما به مصرف کننده نهایی بین مخصوصا دهکای پایین توضیح بکنن. البته رفت و برگشتی که داشت خود لایحه دولت در اصلاحیه که داد باز اصرار کرد روی ارز 4200 تومانی و یک موافقت ضمنی هم صورت گرفت. در کمیسیون تلفیق بودجه 1400 هم همکاران ما این رو مصوب کردن، یعنی همچنان در سال 1400 نزدیک به 8 میلیارد دلار ارز برای تأمین کالای اساسی و دارو ارز 4200 تومانی اختصاص خواهند داد، ولی خب قطعا نظارت ها در سال 1400 تشدید خواهد شد، چون یکی از مشکلات وجود داشته تا کنون یک نظارت کامل و جامع بر زنجیره تأمین و توزیع کالای اساسی صورت نگرفته و اون منابعی که تخصیص داده شده برای تأمین کالای اساسی و همینطور دارو به مصرف کننده نهایی نرسیده و بیشتر رفته به جیب واسطه ها، ضمن این که تولید هم آسیب دیده. خب ما وقتی که دفاع بکنیم
جمع من نمیفرمایید آقای خودبخشی،
همین میخوام این نکته رو عرض بکنم، این به صورت در واقع مشروط اومده در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه هم ارز 4200 تومانی باز برای سال 1400، ولی نگاهی که همکاران ما دارن در مجلس ارز 4200 تومانی با توجه به این که این ضربه میزنه به تولید داخل و بیشتر در جهت ایجاد اشتغال و رونق تولید در کشور مبدعی که ما کالا وارد میکنیم، همکاران ما نگاه مثبتی ندارن، ولی به خاطر بار روانی که ممکنه در بازار داشته باشه برای افزایش قیمت کالای اساسی، امسال هم در بودجه 1400 ارز 4200 تومانی رو ما خواهیم داشت. انشالله بریم به سمتی که تصمیماتی بگیریم که رانت و فساد درش نباشه و از تولید در داخل حمایت بکنیم، از ایجاد اشتغال.
متشکرم آقای خودبخشی، با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما تشکر میکنم، با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدار. درباره موافقت مشروط مجلس با تخصیص ارز 4200 تومانی گفتگو داشتم با محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. قبل از خدافظی خدمت عرض کنم که امروز برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو نگاهی خواهد داشت به عملکرد دوگانه ترویکای اروپا در برجام و موضوع هسته ایران. ساعت 17:30 دقیقه شنونده این برنامه به صورت زنده باشید از پخش رادیو گفتگو. ساعت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ساعت 13:30 اینجا رادیو گفتگو. دعوت میکنم از شما شنوندگان ارجمند همراه باشید با برنامه زنده گفتگوی اجتماعی.